برای شادی ارواح شهدای مظلوم امامزاده احمد ابن موسای شاهچراغ و نابودی چهره های پلید داعشی و تکفیری ها هم صلوات و محبت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، و الصلاة والسلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته. بحث و تحقیق درباره شبهه دائر بین اقل و اکثر ارتباطیه، رأی و نظر سیدنا الاستاد در این رابطه عنوان شد قسمتی از توضیحات مربوط به رأی ایشان گفته شد و تکملش را برای شما عزیزان یادآور بشوم. کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 508 تا مصباح الاصول جلد دو از صفحه 508 تا 535 سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودن صحیح همان است که شیخ انصاری فرمودن، یعنی انحلال صورت میگیرد و اخذ به اقل و تمسک به براعت نسبت به اکثر. فرمودن که براعت عقلیه گفته شد، اما براعت شرعیه، درباره براعت شرعیه که جنایه آن حدیث رفع هست، می فرماید که براعت شرعیه هم مثل براعت عقلیه در این مورد نسبت به اکثر که در حقیقت جزء مشکوک می شود و مورد حدیث رفع ما لا یعلمون قرار می گیرد و تفکیک بین براعت عقلیه و براعت شرعیه معنا ندارد. برای اینکه اگر براعت عقلیه جاری بشود که نفی احتمال عقاب کند و قاعده قبح عقاب بلا بیان در کار نباشد، در آن صورت رفع ما لا یعلمون هم هست، هر دو با هم هماهنگ هستند. و اگر براعت عقلی جاری نشود، احتمال عقاب، احتمال عقلائی عقاب وجود داشته باشد و قبح عقاب بلا بیان در حقیقت مستند کار باشد، در این صورت جایی برای رفع ما لا یعلمون هم نیست. چرا؟ چون حدیث رفع احتمال عقاب را بر نمی دارد که بگیم احتمال عقاب بود و براءت عقلیه جاری نبود، براءت شرعیه در اکثر در جزئی که مصداقش اکثر هست یک جزء مشکوک رفع ما لا یعلمون جاری است. اگر جاری بشود رفع احتمال عقاب نمی کند، در عین حالی که از اساس جاری شدنش معنا ندارد، برای اینکه با وجود احتمال عقلایی عقاب مجال زمینه برای رفع ما یعلمون نخواهد بود. البته این مطلب رو که میگیم در همه موارد براءت عقلیه با براءت شرعیه هماهنگ نیست، چون که در بحث براءت گفتیم فرق است بین براءت شرعیه و براءت عقلیه از حیث مورد، و گفتیم نسبت اهم مؤخص من وجه هست. جزاکم الله خیرا. در این مورد براءت عقلیه از براءت شرعیه جدا نمی شود. بعد از که این مطلب رو می فرماید رد نظر شریفشون هم اعلام می شود، عنوانی را ارائه می کند که عنایت کنید، تمسک به استصحاب در جهت اثبات احتیاط. گفته می شود که قول به احتیاط که باید اکثر را هم انجام بدهد تمسک به استصحاب می کنند. علم اجمالی داریم و این علم اجمالی ما تعلق دارد به اقل و اکثر، مردد است بین اقل و اکثر. اگر اقل را انجام بدیم شک میکنیم که علم اجمالی امتثال شد یا نشد، حکمی که به عهده ما در اثر علم اجمالی تعلق گرفت شد انجام شد یا نشد استصحاب بقا میکنیم، استصحاب همان حکمی که در اثر علم اجمالی به عهده ما تعلق گرفته است. و بدانیم این استصحاب در حقیقت می شود از قسم دوم استصحاب کلی که مردد است، مصداق یا مستصحب مردد است بین فرد قصیر و طویل. مثلا حدثی صورت گرفته ولی مردد است که این حدث ناقض وضو بوده است یا نه معنی بوده و ناقض و موجب غسل جنابت می شود. اگر فرد وضو گرفت بعد از آن شک می کند که حدث رفع شد یا نشد، بر اساس استصحاب کلی، کلی حدث استصحاب می شود و حکم به وجوب اتیان به غسل اعلام می شود تا رفع حدث قطعی بشود. این مورد هم از همین قبیل گفته شود. اقل و اکثر هر دو مورد علم اجمالی قرار دارد. اقل رو که انجام بدیم شک میکنیم که الان اون حکمی که به عهده ما تعلق گرفت بود ساقط شد یا نشد، کلی حکم استصحاب میشود. این استصحاب کلی قسم دوم به طور کامل و سالم. و در بحث استصحاب گفته شد که استصحاب قسم اول و دوم درست است، استصحاب قسم سوم اعتبار ندارد، که در استصحاب قسم دوم کلی استصحاب می شود و درست است، و در استصحاب قسم سوم شک در بقا نیست، شک در حدوث است، و اونجا ارکان استصحاب کامل نیست. این توجیهی بود که درباره تمسک به استصحاب در جهت اثبات احتیاط گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبعی که گفتم می فرماید این استصحاب قابل التزام نیست، برای اینکه تشابه اعلام می شود در بد و نظر بین این استصحاب و استصحاب حکم کلی، ولی با دقت و تحقیق مورد بحث ما با استصحاب قسم دوم کلی فرق دارد. در استصحاب قسم دوم کلی یقین به حدث داریم، مردد بین صغیر و کبیر، و اما در مورد بحث ما یقین به قدر متیقن داریم و یک شکی در باره اکثر. در حقیقت مثل این است که فرد یقین داشته باشد که وضوع به عهده‌اش تعلق گرفته، بعد از که وضوع گرفت شک کند که غسل هم به عهده‌اش هست در اثر همان ناقض اولی یا نیست. این مورد براءت قرار میگیرد. این شک در حقیقت یک کلی مردد بین اقل و اکثر وجود ندارد، یک اقل قطعی است و یک اکثر مشکوک. به عبارت دیگر میفرماید که در استصحاب کلی حادث قطعی و مردد است، در مقام حادث به طور کلی مردد نیست، بلکه مشکوک نسبت به اکثر، مشکوک و شمول است از ابتدا. بنابراین استصحاب کلی جا ندارد. اما خود این دو تا اصل که در حقیقت خود این استصحاب که استصحاب اکثر باشد هم فی نفسهی قابل التزام نیست، برای اینکه قطع نظر از استصحاب قسم دوم کلی، استصحاب اکثر بما هو استصحاب اکثر خالی از اشکال نیست، برای اینکه این استصحاب معارض است با استصحاب عدم با استصحاب اقل، با استصحاب عدم افضل، با استصحاب عدم اکثر. استصحاب اکثر بکنید معارض است با استصحاب عدم اکثر، پس به نفسهی هم معارض است و قابل التزام نیست. اونگهی می فرماید استصحاب که در جهت اثبات احتیاط اثر گذار نشد، گفته می شود که از استصحاب استفاده شود برای اثبات براءت در این مورد، در مورد اقل و اکثر، به این معنی که بگیم استصحاب می کنیم عدم اکثر را، استصحاب میکنیم عدم اکثر خط نشود. در بحث قبلی استصحاب میکردیم بقاء حکم را در اکثر، که اکثر انجام نشده است، استصحاب بقاء حکم نسبت به اکثر. اینجا چه میگیم؟ اینجا میگیم اکثر به عهده ما تعلق گرفته است، جا خیر استصحاب عدم اکثر. این چه میشود نتیجهش؟ نتیجهش میشد که براءت جاری است نسبت به اکثر در شبهه‌های دائر بین اقل و اکثر. سیدون الاستاد می فرماید که این استصحاب هم قابل التزام نیست اولا و ثانیا، اما اولا که این استصحاب عدم اکثر اثر ندارد، عدم اکثر بما هو و عدم اکثر یک حکم شرعی نیست. استصحاب اگر مستصحب ما حکم شرعی یا دارای حکم شرعی بلا واسطه نباشد، استصحاب اعتبار ندارد. خود عدم اکثر نه اثر شرعی است و نه خودش حکم شرعی است. و ثانیاً این استصحاب عدم اکثر مثل اشکال قبلی معارض است. استصحاب عدم اکثر اینجا معارض است به استصحاب عدم اقل، استصحاب عدم اقل در صورتی که معارض باشد جایی برای استصحاب نیست. در نتیجه از استصحاب هم استفاده نمی شود و انحلال در مورد علم اجمالی که متعلق به اقل و اکثر باشد ثابت است. رأی همان رأی شیخ انصاری است. در جنبندی میگم که رأی محقق خراسانی با رأی شیخ انصاری در نتیجه فی الجمله موافق است، نه به تمامی و کماله که آقای جوادی سؤال کرد که در نتیجه هر دو نظر یکی میشود. اجمالا بله، ولی علی تفصیل که در جنبندی میگیم دو مسلک در اثر هم فرق میکنند. مهلت بدید تا برسیم اونجا انشاءالله. تا اینجا بحث در مورد اجزاء خارجیه بود. عنایت کنید در اصول بر اساس تحول و تطور اصول اجزاء یک تقسیم دیگری هم دارد تحت عنوان اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه که ریشش در کلام شیخ انصاری دیده شده و محقق خراسانی تصریح کرده و محقق نائینی توضیح و تفصیل و سیدنا استاد هم شرح کامل. منظور از اجزاء خارجی این است که یک مرکب ترکیب شده باشد از اجزای متعددی که هر جزء در خارج وجود مستقل داشته باشد و ترکیب به تعبیر محقق نائینی ترکیب انضمامی باشد، مثل اجزاء صلات که قرائت یک وجود خارجی دارد، رکوع یک وجود خارجی دارد، سجود یک وجود خارجی مستقل دارد. نه، این رو بهش میگه اجزاء خارجیه. هم پس دو تا خصوصیت گفتیم، یکی وجود مستقل، دیگری ترکیب انضمامی، سومی تشخیص بدون اعمال نظر. تشخیص در حد تصور بدون اعمال نظر. سه تا خصوصیت رو بگیریم. اما اجزاء تحلیلیه که در کلام این اعظم آمده است و از اصطلاحات اصول است و اون مواردی که گفته بودیم در اصول حکم عقل به معنای عقل فلسفی عنوان نمی شود، اما در ضمن اشاره می شود و منتها تحلیل عقلی دارد اصول. این جزء مصداقاش است. اگر برای شاگردانتان شرح دادید که تحلیل عقلی اصولی کجاست، بگید اجزاء تحلیلیه که در فلسفه اجزاء تحلیلیه وجود ندارد، از مصطلحات اختصاصی اصول هست. البته تا جایی که من تتبع فلسفی داشتم در جوالی ها که تا حد اسفار و منظومه و اینا دیگه من شفا هم همینطور دیگه من کتاب های شیخ الاشراق یا اونا رو البته دیدم، تا جایی که من دیده بودم دیگه ممکنه از اطلاعات من متخصصین فلسفه من در حد یک شرح منظومه در فلسفه نوشتم، دیگه در حد این که مجتهد در فلسفه باشم که نبودم. در این حد در مصطلحات فلسفی اجزاء تحلیلیه دیده نمی شود. و اما تعریف اجزاء تحلیلیه و اشاره به مصداق آن. اجزاء تحلیلیه این است که در یک مرکب زی اجزاء اجزا وجود خارجی ندارد، خارج از ماهیت مرکب یک وجود خارجی مستقل ندارد. این یک خصوصیت. دو، ترکیب ترکیب اتحادی است، به طوری که عرف و اهل لغت هر لغتی که باشد مرکب زی اجزاء تحلیلیه را یک حقیقت، یک ماهیت می داند، متعدد نمی داند. ترکیب ترکیب اتحادی است که ماهیت واحد و وجود واحدی می نماید. و خصوصیت سوم همونطور به عکس اجزاء خارجیه، تشخیص اجزاء تحلیلیه نیاز به تأمل عقلی دارد. در بدو نظر به وسیله تصور لفظ و معنا به دست نمیاد. بنابراین این اجزاء اجزاء تحلیلی است. خب با این شرحی که برای شما داده شد، به مصداق اجزاء تحلیلی هم اشاره کوتاهی بکنیم. اجزاء تحلیلی به طور کل سه مورد هست. یک، مورد شرط، چیزی که شرط برای مرکب باشد، مثل طهارت شرط برای صلات. خود طهارت در حال صلات یک جزء تحلیلی است، صلات است با طهارت است، اما کسی با تصور تفکیک نمی کند، با تأمل تفکیک می کند که صلات است و طهارت است. دو، وصف. وصف هم جزء از همین امور تحلیلیه هست، یعنی مصداق از اجزاء تحلیلیه هست. در مثال، عالم عادل. عالم عادل، عدل در خارج که یک وصف برای یک عالم هست. عادل در خارج وجود مستقل ندارد، عدل در خارج وجود مستقل ندارد، فقط عادل هست و با فهم ابتدایی یک چیز هست، دارای وحدت ماهوی و ماهیتی، تعددی نیست. اما عند تحلیل تفکیک می شود. عالم دارای علم و عادل دارای وصف علم. عقل با تحلیل این رو یک جزء به حساب میارد، جزء تحلیلی است. مورد سوم عبارت است از جنس و فصل، که یک ماهیت در حقیقت، یک ماهیت که در منطق بهش میگیم نوع، مثلا مرکب است از دو جزء تحلیلی که عبارت است از جنس و فصل. این جنس و فصل را عرف یا آشنا به لغت یا دلالت لفظ بر معنا اعلام نمی کند. با تأمل عقلی اعلام می شود که انسان دارای دو جزء هست، حیوان و ناطق. البته این تحلیل و این تعریف مربوط است به رأی یا نظر ارسطو، ارسطاتالیس به اصطلاح، که در منطق خودش اینو آورده است که حاجی میگن الفه الحکیم ارسطاتالیس میراث از القرنین القدیس، یک ملحد و قدیس میگن، فلسفه است دیگه، اون موحد نبود ارسطو، ولی منطق آورد شد قدیس. در هر سر تحقیق این است که این اجزاء تحلیلیه رو که میگید اجزاء تحلیلیه حیوانیت انسان هست، اجزاء تحلیلیه انسان که یک مطلب جدیدی است، عبارت است از معرفت و تربیت. انسان دو تا مقوم دارد، دو جنس و فصل دارد، که اگر اون دو جنس و فصل محقق شد انسانیت محقق است. اون دو جنس و فصل عبارت است از معرفت و تربیت. انسانی که معرفت و تربیت ندارد صحت سلب دارد، لیس به انسان. در دعای، در خطبه صحیفه سجادیه سلام الله علی الامام سجاد آمده است انسانی که معرفت ندارد اولئک کالانعام بل هم اضل. چیزی که ما میگیم مستند میگیم، تربیت هم اگر نباشد انسان با باقی حیوانات با تربیت تشخیص داده میشود. شما دیدید اگر تربیت نباشد، قرآن گفته بود بل هم اضل، اون خبیثی که در حرم وارد میشود و مردم بیگناه را به مردم بیگناه را اونجا به تیر میبندد، همه مؤمنین را داغدار میکند، بل هم اضل. این غیر از بل هم اضل دیگه مصداقی نخواهد داشت. برابر این جنس و فصل اجزاء تحلیلیه هست، ولی اجزاء تحلیلیه جنبه حیوانیت بشر، که انسان که بشر از دو بُعد تشکیل شده که شما فاصله است، هر بُعدش جنس و فصل دارد، حیوانیتش جنس و فصلش همان جنس و فصل معروفی است که در منطق آمده از حیوان ناطق، و جنس و فصلش از دید معرفتی یعنی از دید قرآن اطرات این است که باید معرفت و تربیت داشته باشد تا بشود اون انسان که دارای تعرفت معرفت و تربیت هست انسان کامل است، و در زیارت جامعه هم اسم برده شده. چیه اون اسم؟ مؤمن صالح، مؤمن معرفت، صالح جنس و فصل، صالح تربیت. مؤمن و صالح و معرفت و تربیت از نصوص و از آیه قرآن استفاده شده، کتابش هم نوشته شده، انشاءالله قوم هم رسیده، ولی به دست خود احقر الموجودی نرسیده است، که انشاءالله تقدیم حضورتون می شود. چیز جدیدی است، از طرف مؤلف نیست، از سفره اهل بیت هست، که انشاءالله استفاده بشود. برای سلامتی وجود مقدس آقا امام زمان و عزت پیروان اهل بیت و ذلت دشمنان اهل بیت پیروان اهل بیت صلوات ختم.